گفت که تورم کشور الان دور بر 40% و از هر 4 نفر ایرانی 1 نفر بیکاره. بعد در این حال اشاره کرد به بودجه و کسری بودجه زیادی که حکومت ایران داره و گفتش که قبل از این تحریم‌ها میگفتن مقام ایران که روزی 2 میلیون نفت بشک نفت صادر میکنیم، بعد این رو به 1 میلیون کاهش دادن، بعد گفتن 300,000 تا و امروز هم آقای خامنه‌ای گفتش که باید ما اقتصادمون رو از نفت رهایی ببخشیم. بنابراین میگفت اینا همه نتیجه سیاست‌های تحریم اقتصادی است که آمریکا داره اعمال میکنه. بعد به بحران داخلی در ایران اشاره کرد، گفتش که در نتیجه این پنهانکاری و دروغی که حکومت بر سر سرنگونی هواپیمای اوکراینی خبر رسانی کرده منجر به این شده که هنرمندان و مجریان رادیو تلویزیون استعفا بدن و به یه مورد اشاره کرد، یک کدوم از اینها گفته از ملت معذرت خواسته به خاطر 13 سال دروغی که از پشت میکروفون صدا و سیما به مردم گفته و به اون استعفا داده. به مورد رد صلاحیت‌های شورای نگهبان اشاره کرد، گفت از 247 نماینده موجود در مجلس 90 نفر رد صلاحیت شدن توسط شورای غیر منتخب نگهبان، گفت از 14,000 نفری که ثبت نام کرده بودن 9,000 نفر رد صلاحیت شدن و گفت بنابراین مردم میدونن که این انتخابات ساختگی است، این انتخابات دروغه و مردم چون نمیتونن صداشون رو منعکس بکنن در این مجلس و در این پارلمان و در این انتخابات، مشخصا از حضور در اون سرباز خواهند زد.
آقای میردامادی، آیا نکته در رابطه با برجام و فعال شدن مکانیسم حل اختلاف از سوی 3 کشور اروپایی هم مورد اشاره آقای هوک قرار گرفت؟
بعد از مسئله بحران داخلی مورد بعدی که ایشون بهش اشاره کرد گفت که حکومت ایران الان با بحران خارجی هم مواجه است، به خصوص بیانیه که 3 کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان انتشار دادن و در اون گفتن که دنبال سازوکار این هستن که، حالا ایشون میگه سازوکار ماشه ولی سازوکار عدم اجرای توافق برجام رو شروع کردند و گفتش که هم آقای روحانی و هم آقای خامنه‌ای در این بحران دیپلماسی نقش دارن و شکل بیانی که دارن میکنن بیان تهدیدآمیز است و در این حال به سخنرانی امروز آقای خامنه‌ای هم اشاره کردند که کشورهای اروپایی هم از نظر ایشون هیچ اعتباری ندارند برای مذاکره و هیچ اعتباری ندارند برای شرکت در توافقی با ایران.
آقای میردامادی، خیلی کوتاه بپردازیم به این قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد که در پاسخ یکی از خبرنگاران مورد اشاره قرار گرفت.
ایشون اشاره کرد به اون خواسته هایی که آمریکا داره در اگر توافقی با ایران بخواد صورت بگیره، اینو گفتش که ما مایلیم که دیپلماسی ما با دیپلماسی از طرف ایران پاسخ داده بشه و گفتش که مطابق قطعنامه که شورای امنیت سازمان ملل سال 2006-2007 صادر کرده، ایران حق غنی‌سازی نباید داشته باشه. سر این بحث خواهند کرد، حاضر خواهند شد که با ایران صحبت بکنن، مذاکره بکنن، سر تهاجم منطقه‌ای ایران، همینطور به اصطلاح آزمایش موشکی بالستیک و مورد بعدی گروگانگیری هست. گفتش که این 4 محوری هست که ما مایلیم در هر گونه مذاکره با ایران در اون مورد صحبت بکنیم.
خیلی متشکرم. مهرداد میردامادی بود با جزئیاتی از سخنرانی و در واقع کنفرانس خبری برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، که تنها دقایقی پیش به پایان رسید. اما از اون طرف سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز یک سخنرانی انجام داده در مسکو و در اون به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین اشاره کرده و گفته که ایران در اون زمان چهارشنبه صبح هفته گذشته در انتظار حمله آمریکا بود و طبق شواهدی میدونه که 6 عدد جت جنگنده F-35 در مرزهای هوایی ایران در پرواز بودند. البته آقای لاوروف تاکید کرده که این اطلاعات هنوز تایید نشده. در رابطه با همین ما هنوز منتظر هستیم که کنفرانس خبری جاستین ترودو نخست وزیر کانادا شروع بشه. هنوز این کنفرانس شروع نشده. اطلاعات بیشتر در این رابطه رو به محض اینکه کنفرانس آغاز بشه در اختیار شما قرار خواهیم داد. اما در رابطه با صحبت‌های صبح امروز آیت الله خامنه‌ای، ساعتی پیش میزگردی داشتیم با علی مأموری، کارشناس مسائل منطقه به ویژه عراق و دامون گلریز، فعال امور سیاسی ساکن هلند. و در ابتدا از علی مأموری پرسیدم که آقای خامنه‌ای در بخشی از خطبه‌های خود که به عربی سخن میگفت به چه مسائلی اشاره میکرد؟
ببینید، در صحبت عربی ایشون به شکل مشخص کشورهای به اصطلاح مقاومت رو مورد مخاطب قرار داد، یعنی عراق و سوریه، عراق و لبنان. سوریه تا حدی خارج از موضوع به جهت اینکه مردم اون نقشی ندارن، بیشتر مجبور از میلیشیاها هستن. و بیشتر هم باز خطاب متوجه به عراق بود به جهت اینکه نگرانی جدی وجود داره نسبت به اینکه عراق از محوری که ایران به حال محور خودش در نظر میگیره خارج بشه. به شکل مشخص تاکید بر این که آمریکایی‌ها به دنبال تجزیه کشور شما هستند، به دنبال غارت اموال شما هستند، و اینکه در مقابل ما از طریق سپاه پاسداران که یک سازمان انسانی و الهی است به تعبیر ایشون، در خدمت شما هستیم و در واقع می‌خوایم منفعت کلی کشور شما رو در نظر بگیریم. نکته دیگری که باید در نظر گرفت این که همزمانی صحبت‌های ایشون با راهپیمایی که باز با حمایت ایران و با سفارش توصیه آقای مقتدی است که در ایران زندگی میکنه الان، در عراق در حال جریان هست. امروز از چند روز قبل برای اون آمادگی کرده بودند یک راهپیمایی ضد آمریکایی که به نوعی در واقع در تقابل با راهپیمایی ضد حکومتی آغاز شده از ماه اکتبر گذشته برنامه ریزی شده بوده. بنابراین به نظر میرسه بیشترین توجه در این صحبت ها تأکید بر موضوع عراق و سعی در این که مردم عراق رو حفظ بکنن، و به شکل مشخص شیعیان عراق، البته مشخص دیگه مخاطبان صریح ایشون اونها هستند، و این که بخواد اونها رو جلب بکنن به سمت خودشون در برابر محوری که محور آمریکایی در نظر میگیرن.
آقای گلریز اجازه بدید پیش از این که بحث رو با شما ادامه بدیم یک سوال دیگری از آقای مأموری بپرسم. خیلی کوتاه جواب بدید آقای مأموری، آیا این صحبت ها واکنشی تا به الان داشته در بین حالا مردم عراق به ویژه؟
ببینید، در بین مردم عراق به هر حال یک پایگاه مشخصی از طرفداران در طول سالیان گذشته شکل گرفته در قالب نیروهای هشت و شبیه نزدیک به ایران.
آقای مأموری منظورم همین الان در این چند ساعت اخیر هست، حالا خواهیم پرداخت به روابط حالا نزدیکی‌های سیاسی، در همین چند ساعت آیا واکنشی بوده به اینکه آقای آیت الله خامنه میاد در نماز جمعه که یک ساعت دو تا خطبه بعد بخونه دقایق طولانی به زبان عربی صحبت میکنه؟ همین نکته.
بله در خلال در واقع راهپیمایی که الان در حال جریان هست در بغداد، در حدود نیم ساعت اخیر مشاهده در واقع شعارهایی در حمایت از حرفهای آقای خامنه‌ای در واقع بودیم، و همچنین پخش شدن صحبتهای عربی ایشون به شکل بسیار گسترده بلافاصله در مجموعه گروه‌ها و شبکه‌های ارتباط جمعی که گروه‌ها نزدیک به ایران دارند. این در واقع واکنش سریعی بود که مشاهده شد.
بله آقای گلریز سوالم از شما هست در رابطه با نیروهای قدس سپاه پاسداران. یک ساعتی که آیت الله خامنه ای صحبت کردند بسیار در رابطه با سپاه قدس صحبت کردند، بارها به آقای سلیمانی اشاره کردند فرمانده نیروهای قدس، بخشای رو عربی صحبت کردند. منطقه به شدت مورد توجه آیت الله خامنه ای بود امروز، در واقع مخاطبش انگار مردم منطقه بودند بیش از اینکه مردم ایران باشند. نظر شما چه هست در رابطه با این همه پافشاری روی عملکرد نیروهای قدس؟
درود بر شما مهمان گرامی و شنوندگان عزیز. درسته شما دقیق مطرح میکنید، ایشون خیلی نسبت به مردم منطقه به خصوص شیعیانی که به عنوان محور مقاومت شناخته شدن برای نظام توجه ویژه داشتند. عجیب هم نیست. ببینید، آقای خامنه ای بدون اشاره به تظاهرات های مردمی در داخل ایران در دی 96 در آبان 98 که با کشتار بیش از 1500 ایرانی مواجه شد و حتی بدون اشاره دقیق تر نسبت به هواپیمای اوکراینی که توسط موشک سپاه ساقط شد، یعنی بدون توجه به ایرانیانی که معترض هستند، ناراحت هستند و فقط هم الان بخش فرودست جامعه نیست، بخش میانه به بالا، طبقه میانه به بالا که حداقل در مورد موضوع هواپیمای اوکراینی مشخص شد که در شهرها چقدر همراه هستند با بخش آگاه فرودست جامعه که آبان 98 در خیابان آمدند، اینها رو اصلا جزوی از ملت ایران در نگاه خودش نمیبینه، ملتی که صبر بکنه، صبور باشه، شکرگزار باشه و این صبر بودن و شکرگزاری رو فقط با یک هدف رو ببره، برای قدرتمندتر کردن جمهوری اسلامی که بتونه در مقابله با دشمن یعنی آمریکا و کشورهای دیگر بتونه سر علم بکنه و بتونه بایسته. این در همون راستاییه که اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش ایشون اومدن و چیزی به نام مستضعفین رو که پایه اصلی انقلاب اسلامی بوده از خودشون دور کردن، یعنی بخش فرودست رو. الان به نظر من با عربی صحبت کردن و با جدا کردن کسانی که اعتراض میکنن، اعتراض به گرونی، اعتراض به روند سیاسی، اعتراض به کشتار، داره نشون میده که هر روز حلقه حافظین محافظین جمهوری اسلامی کوچکتر میشه و الان روی آورده به طرف شیعیان منطقه که اگر جمهوری اسلامی با خطرات بیشتری مواجه بشه در آینده که حتما خواهد شد از نظر مشروعیت داخلی منظور من هست، اون وقت اینها باشند که بتونن حافظ انقلاب اسلامی باشن.
آقای معموری، آقای گلریز اشاره میکنند به اینکه آیت الله خامنه ای رو آورده به شیعیان منطقه. طعنه روزگار شاید این باشه که بیشترین ناآرامی ها و اعتراض ها در عراق رو ما در مناطق شیعه نشین شاهد بودیم، در جنوب عراق. نظر شما چه هست در این رابطه که حالا آیت الله خامنه ای الان بخواد این حامیان خودش رو دیگه نه کاملا مردم ایران بلکه کلن شیعیان منطقه خاورمیانه قرار بده؟
ببینید، چالش در واقع جدی جمهوری اسلامی الان در منطقه همینه. اون منطقه‌ای که به عنوان هلال شیعی مطرح میشد از سال 2003 به تدریج نامش بر زبان ها بود که در واقع شامل از تهران بگیریم به سمت بغداد، به سمت دمشق، به سمت بیروت و بعدها در واقع هلال از پایین هم امتداد پیدا کرد به سمت یمن کشیده شد و اینکه هر از چندگاه یک مسئول ایرانی می اومد و با غرور فراوان سخن از این می کرد که ما 3 پایتخت یا 4 پایتخت یا بیشتر یا کمتر رو از پایتخت‌های عربی زیر نظر داریم، دقیقاً در این مناطق اصلی الان ما شاهد چالش هستیم. چالش نه از طریق یک نیروی بیگانه‌ای که قبلاً هم وجود داشت، سعودی‌ها خب با ایرانی‌ها درگیر هستند در یمن از باب مثال، بلکه دقیقاً از همون بدنه اجتماعی که بر دوش اونها این شکوه در واقع نفوذ ایرانی و استمرار محور مقاومت بنا شده بود و یاد می‌شد ازش. ما در لبنان شاهد شیعیان هستیم در تظاهرات می‌کنن، غالباً در عراق به همین ترتیب، و دقیقاً مد نظرشون توجه به سیاست‌های مداخله جویانه جمهوری اسلامی در سیاست‌های داخلی کشورشونه. این چالش جدی است که نسبت به اون جمهوری اسلامی با تصمیم بگیره، آیا اصرار داره به همون شکل ادامه پیدا بده سیاست‌های خودش رو، و یا اینکه میخواد ترجیح نظری ارائه بده و یک نوع رابطه دیگه‌ای رو با ملت‌های منطقه برقرار.
آقای معموری، به نظر نمی‌رسه که ترجیح نظری بخواد انجام بشه با توجه به صحبت‌هایی که آیت الله خامنه‌ای صبح امروز انجام دادند، اما اجازه بدید که آقای گلریز از شما در این رابطه بپرسم. در رابطه با همین نقش ایران در منطقه، این تنها یک ایدئولوژی نیست، تنها یک ایده‌ای نیست که در سخنان آیت الله خامنه‌ای تبلور پیدا کرده باشه. ایران نیروهای سپاه قدس رو داره که فراتر از مرزهای ایران در منطقه دارن فعالیت میکنند. آیت الله خامنه ای این نیروها که تحت فرمان آیت الله خامنه ای هستند رو سربازان و رزمندگان بدون مرز نامیده امروز صبح. اجازه بدید این بخش رو بشنویم.
سپاه قدس یک نیرویی است که با سعه صدر به همه جا و همه کس نگاه میکند. رزمندگان بدون مرزند، رزمندگان بدون مرز، رزمندگانی که هر جا نیاز باشه اونها در اونجا حضور پیدا میکنند.
آقای گوریز خیلی گویاست صحبتها و بعید به نظر میرسه که با توجه به این صحبت‌ها ایران بخواد تجدید نظری بکنه در فعالیت‌های منطقه‌ای خودش، چیزی که در بیش از یک سال گذشته مورد انتقاد بسیاری از کشورها بوده این فعالیت‌ها. نظر شما چه هست؟
طبیعتاً آقای خامنه‌ای راهی نداره در چارچوب، میدونید، در چارچوب جمهوری اسلامی و ذهنیتی که ایشون دارن به جز ادامه همین روند، یعنی سرکوب در داخل، ادامه حمایت از نیروهای شبه نظامی شیعی در منطقه و تهدید و ارعاب که الان عملا میدونید دارن در اروپا و در امریکا صحبت‌های خامنه‌ای رو بسیار جدی میگیرن. من دیروز میخوندم که مقامات نظامی در بریتانیا صحبت‌های حسن روحانی رو هم جدی گرفتن برای تهدید کردن سربازان بریتانیایی، و همچنین میدونید بخش‌های اطلاعاتی امنیتی در اروپا چون پیشینه هم داره این صحبت‌ها رو جدی میگیرن که به نوعی تهدید میدونن. به خاطر همین برای حداقل برای من خیلی صحبت‌های امروز خامنه‌ای چیز جدیدی توش نداشت، چون میدونستم که این صحبت‌ها همون ادامه روندیه که ایشون طی میکنن، و این روند یعنی این که هر روز از پشتیبانان نظام از توده کم میشه و ایشون هی بیشتر روی میاره به اون بخشی که میدونید به عنوان محافظ انقلاب میدونه. به طور مثال شما دقت بکنید که ایشون چه حرفی زدن. ایشون میگن که مهمتر از پیگیری هواپیمای اوکراینی، یعنی سقوط هواپیمای اوکراینی توسط سپاه، موشک‌های سپاه، پیشگیری از تکرار این گونه حوادث مهمه. یعنی پیگیری این اتفاق اصلا مهم نیست. چیزی که الان در جامعه بین الملل نشستی که در اروپا برگزار شد عملا به دنبال این هستند که بتونن ببینن واقعا چه اتفاقی افتاده، شکایت بین المللی انجام بشه در مقام مقایسه، مثل همون شکایتی که سال 1988 ایران از امریکا کرد اگه خاطرتون باشه به خاطر سقوط ایرباس مسافربری. و اینها واقعیت سیاسی روز هست. به نظر میاد که خامنه‌ای در یه واقعیت دیگه موازی با این واقعیت زندگی میکنه که میگه اصلا نباید پیگیری بشه چه اتفاقی افتاده، یا کشتن 1500 از 500 نفر در آبان 98 اصلا لازم به پیگیری نیست، و اینها اصلا جزء میدونید اون ملتی که مخاطب خامنه‌ای هست قرار نمیگیرن. خب طبیعیه که اون وقت بخش مهمی از سخنرانی مهم خودش رو بعد از 10 سال که میدونید آخرین بار جنبش سبز و سخنرانی خرداد 88 بود که به این شکل ایشون صحبت کردن.
آقای گلریز، البته آقای خامنه‌ای 2 سال بعد در سال 90 زمانی که بهار عربی رو شاهد بودیم هم یک سخنرانی دیگه کرد. الان 8 سال هست که سخنرانی انجام نداده. در اون زمانی بود که اعتراض‌ها بسیار بود، از جمله شعارها این بود که مبارک بن علی نوبت سید علی. اون زمان بود که آقای خامنه‌ای مجدداً اومد صحبت کرد در نماز جمعه.
درسته، صحبت شما دقیقه از نظر زمان، ولی از نظر کانتکست سیاسی صحبت ایشون در نماز جمعه ای که برمیگرده به مسائل داخل ایران برمیگرده به سال 88، بخاطر همین بود من بهش اشاره کردم.
بله، همون موقع بسیاری گفتند که اون سخنرانی فصل الخطابه. حالا سوال اینه که آیا به نظرتون سخنرانی امروز صبح هم فصل الخطاب بود؟
به نظر من سخنرانی امروز هم از این جهت فصل الخطاب بود که به تمام کسانی که امید داشتن شاید نوعی اصلاح انجام بشه، شاید نوعی کرنش در مقابل مردم ایران انجام بشه، قبول اشتباه سقوط هواپیما، قبول اشتباه سرکوب عجیب و غریبی که در آبان 98 اتفاق افتاد، تمام این توهمات کنار رفت و خامنه‌ای نشون داد که به همون ریل گذاری گذشته، یعنی سرکوب در داخل، تهدید در خارج و ادامه همون روند ادامه خواهد داد و هیچ راهی برای تغییر موضع نیست. از این جهت به نظر من خیلی مهمه. یک نکته خیلی مهمی هم به نظرم ایشون مطرح کردن که از نظر روابط بین‌الملل مهمه. ببینید ایشون در صحبتشون گفتن مردم باید صبر داشته باشن و شکرگزار باشن. مردمی که میگن منظورشون همون حافظین انقلاب اسلامی است، مردمی که تو خیابان هستن. بعد خب این صبر و شکرگزاری به چه هدفی، با چه نیتی؟ گفتند که این هدفش باید این باشه که ما قدرتمندتر بشیم، به شکلی که این قدرت